شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای دانش معتمدی، سلام عرض میکنم.
آقای معتمدی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و سپاسگزار که باز هم در گفتگوی با ما شرکت میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، یاران وفادار عزیز و همینطور شنوندگان رادیو آزادگان و مجله شباهنگ، مجله رادیوی خبرگزاری ملی ایران. امشب یک آلارم هفت داریم و سوالی دارید مطرح بفرمایید، بریم سراغ اخبار و تحلیلات.
لطف کنید بپردازید به اخبار و تحلیلات شباهنگ.
اولین موضوع برمیگرده به بحث امنیت ملی ما و دو رخداد جالب توجهی که توی هفته گذشته ما داشتیم. در رخداد اول این هستش که در کرمان، در نزدیکی های مرز سیستان بلوچستان، یک دانشجوی ژاپنی توسط اشرار به گروگان گرفته شد و ما همزمان در تهران در نماز جمعه از زبان آقای سید احمد خاتمی، یکی از شاگردان نچندان باهوش آقای مصباح که خود مصباح از شاگردان سید احمد فردی، ایدئولوگ نئوفاشیسم اسلامی و سالهای بعد از انقلاب، بحثهایی در مورد امنیت ملی و امنیت اجتماعی شنیدیم. در یک کلام این موضوع بار دیگه نشون داد چرا کسانی مثل سرجوخه رادان و سرگروهبان احمدی مقدم ترجیح بدن در تهران شجاعت خودشون رو با گیر دادن به آستین و پاچه شلوار بچه های مردم اثبات بکنن، به جایی که کمی از تهران دور بشن و به کبیر برن، جایی که اشرار چشم انتظار ملاقات اونها هست. مطلب دوم برمیگردد به جابجایی که در شورای عالی امنیت ملی رخ داد و آقای سعید خلیلی دلیلی که ایشون در واقع معاون امور اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه بودند و از نزدیکان به دفتر رهبری آمدن برای آقای دکتر علی لاریجانی رو گرفتن. بیش از یک سال است که شنوندگان رادیو آزادگان شاهد که ما فقان بلند کردیم که آقا این آدم به درد شما نمیخوره، از اولش هم انتخاب لاریجانی انتخاب درستی نبود. اونتا خب دیگه حالا بالاخره دوستان به گونه از دموکراسی بیان میان خودشون بستر تقسیم قدرت و نوبت ریاست اعتقاد دارن، حالا اگر به چیزای دیگه خیلی اعتقاد ندارن. در نهایت این که آمدن آقای سعید خان به شورای عالی امنیت ملی در واقع یک تعادل جدیدی رو فراهم میکنه بر اساس خط مشی که هست. آقای دکتر حسن روحانی از لابیست های معروف لوژ منچستر هستند، روابطشون خیلی بیش از اونچه که انتظار داریم با انگلیس ها خوب بود. ایشون منصوب شده بودند به چند ماه پیش به شورای عالی امنیت ملی تا هم برای همکاری با شورای عالی امنیت ملی و دادن اطلاعاتشون در محضور قرار بگیرن و بهانه‌شون این نباشه که خب من که دیگه اونجا نیستم، و هم این که لاریجانی بتواند با استفاده از او چراغ سبزی به انگلیسانشون بدهد که سیاست های در رابطه با هسته‌ای پرونده به اصطلاح هسته‌ای که داریم خیلی فاصله نخواهد گرفت به مطمع نظر و مطلوب انگلیس هاست، چون میدانید که حرکت آقای سارکوزی در به دست گرفتن قلم مخالفت جمهوری اسلامی و حتی پیش افتادنش از خود آمریکایی ها در یک مواقعی ناشی از همین داستان است که بر اساس رقابت سنتی تاریخی که میان لابی های و در واقع محافل قدرت انگلیسی و فرانسوی در اروپا وجود داره، اینها گاهی تنهایی که تن میزنن باعث به زمین افتادن تعدان هر کدوم از اونها میشه و عواقب خطرناکی رو فراهم میاره. مهمترین واقعه در حوزه امنیت ملی مسئله کنفرانس اجلاس سران کشورهای یا در واقع هر کشور همجوار و هم
سایه حوزه دریای خزر. جناب معتمدی، ممکنه خواهش کنم که پیش از اینکه به این مبحث جدید بپردازین، آقای سعید جدیدی رو اگر بیشتر از این میشناسید معرفی کنیم، توضیح بدیم برای شنوندگان ما ایشون کی هستن، از کجا اومدن، چی کارن؟
آقای سعید جدیدی از نیروهای به اصطلاح نزدیک به شخص آیت الله خامنه ای است و از تجربیات و آموزه های دکتر علی اکبر ولایتی بیش از دیگران برخورداره و من احساس میکنم که حضور ایشون در این مقطع بیشتر شبیه به یک تعبیر در تیم ملی در یک بازی حیاتی است که یک فوروارد تازه نفس رو به زمین آورده آیت الله خامنه ای برای اینکه حریف ما توپ رو زیادی به دروازه ما ندیم کرده.
بله.
حرکتی هم که در حوزه این بحث توافقنامه دفاع متقابل یا دفاع جمعی دریای خزر بود، یک در واقع عقب نشینی تاکتیکی تلقی میشه در برابر روسیه که به طور تاریخی به پیشروی در حریم اقلیمی و سرزمینی ملت ما بسیار علاقه داشته، طمع داشته در ازای کاستن از توانایی های آمریکا برای تهاجم به ایران. به شخص بر اساس شواهد و تجربیات تاریخی معتقدم که این دیپلماسی خطرناک بدفرجام هم هست. فراموش نکنید که آقای اریشونکر رو چطور اتحاد شوروی سابق مثل یک موش تحلیل اصلاح طلبان راستگرای طرفدار آمریکا داد بعد از فروپاشی و پیمان ورشو، و فراموش نکنید که این پیمان نچندان مستحکمی که قرار است میان ایران و اون چهار کشور دیگه، در واقع روسیه و متحدانش از یک طرف و ایران به تنهایی از طرف دیگه ایجاد بشه، نمیتواند هرگز حتی قابل مقایسه با پیمان ورشو باشه. ببینید پیمان ورشو چه به سرش آمد و امروز مرزهای نظامی و حریم امنیتی پیمان ناتو که در واقع پیمان متحدان آمریکا بر علیه روسیه است در کجا قرار داره و روسا در آذربایجان و ارمنستان با آمریکایی‌ها چانه می‌زنند. پس بنابراین این که ما خیال بکنیم روسا اینقدر توانایی و صداقت دارد که ما رو در برابر آمریکا، اگر آمریکا تصمیم جدی به حمله به ما داشته باشه، ما رو تنها نگذارن، خامی و خوشخیالی بیشتر نیست. فراموش نکنید اونها همین بلا رو به سر اسلوبودان میلوشویچ رئیس جمهور سربستان، رئیس جمهور جنایتکار سربستان آوردن در یوگسلاوی و به سر صدام حسین. تا دقیقه 90 هم صدام فکر میکرد که روسها از او حمایت خواهند کرد. این از برمیگردد باز به یک بحث آشناسه که ما چند ماهیست داریم تحت عنوان حاکمیت ملی. روس ها به طور سنتی آیینی به شدت ناسیونالیست هستند و به منافع قومی نژادی خودشون به مسابقه منافع ملی خودشون به عنوان یک ملی به شدت توجه دارند. هر کسی رو کمترین بهانه به شرط اینکه متضمن تامین منافع ملی اونها باشه قربانی میکنند. جای تاسف است که آقای وزیر امور خارجه آقای احمدی نژاد یعنی آقای منوچهر متکی یا آقای احمدی نژاد و نمایندگان مجلس و دیگران این حقایق صریح تاریخی رو فراموش بکنن. اساسا جنگ مالویناس هم که ما نگاه میکنیم میبینیم اونجایی که آرژانتینی ها نشان میدن در کاربرد موشک های اکسسه علیه ناوگان دریایی انگلستان خبرگی دارن، انگلستان و فرانسه با هم کنار میان و جنگ مغلوبه میشه و امریکایی ها تصاویر ماهواره‌ای مواضع آرژانتینی ها رو در جزایر مالویناس یا فالکلند در اختیار انگلیس ها میذارن. اساسا در طول تاریخ چند صد سال گذشته ما میبینیم هر کس دچار یه خامی و ساده دلی شده که خیال کرده ابرقدرت ها برای همپیمانان تاکتیکی یا بدتر از اون برای آدم های ضعیفی که دقیقه 90 به در پای یکی از اونها میفتن تا میان بد و بدتر به خیال خودشون طرفی که کمتر بده متوسط بشن سر و سودنی و خشیزی ارزش قائل نیستن. من چیز بیشتری در مورد آقای جلیلی در این بحثه نمیدونم، چون که به زودی و در جریان عمل باید دید این آقای سعید جلیلی عزیز تا چه اندازه از توانایی های دیپلماتیک آقای ولایتی برخورداره و میتواند پتانسیل گذشته وزارت خارجه ایران رو حالا صرف کاستن از تنش و چالش میان ایران و آمریکا در حوزه رقابت در جامعه اروپا بکنه.
بله خیلی ممنون. بفرمایید.
مطلب بعد برمیگردد به کنفرانسی که در اصفهان در انجام میشه، برگزار میشه در مورد مصدومین شیمیایی که در واقع اداره کننده وقتی اون بنیاد شهید امور ایستارگران هست که ریاستش با دکتر حسین دهقان است. این کنفرانس از این جهت اهمیت داره که در این وانفسایی که امریکایی ها آماده جنگ با ما میشن آقایون تازه یادشون افتاده که ما مصدوم شیمیایی هم داریم. یادمون نباید بره که درست در اوج زمان که امریکایی ها با عراق و سر کویت در چالش بودن و انتفاضه مشیعیان در جنوب عراق شروع شده بود، جمهوری اسلامی ایران در یک رویکرد بسیار نادرست و خطرناک به ترور برون مرزی دست داد و برای به قتل رساندن چند نفر از رهبران تقریبا از رده خارج شده یک حزب شکست خورده در کردستان و چند نفر تروریست یا عوامل تروریست ها و یکی دو نفر آدم هایی که به هیچ عنوان نمی توانستن خطر جدی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران فراهم بکنن، پرونده مظلومیت مردم ما رو عنوان قربانیان جنگ غیر متعارف شیمیایی میکروبی رادیواکتیو به قول امریکایی یا NBC و همینطور تروریسم داخلی و خارجی رو به گونه زیر و زبر کردن که ما از موضع طلبکار و مظلوم به موضع جنایتکار و بدهکار در واقع پرتاب شدیم، سقوط کردیم و تا امروز هم هیچ اقدام جدی جمهوری اسلامی ایران نتوانسته علیه کسانی که به دولت عراق و صدام توانایی های ساخت و تولید سلاح‌های شیمیایی رو بدهند کاری بکنه. دلیل همین ماجرا ضمن این که حالا مطالب اقتصادی و مفاسدی که در حوزه مدیریت کلان اقتصادی در دوران آقای هاشمی رفسنجانی بعدش وجود داشته از مهمترین این مسائل هست. به هر صورت یک نکته‌ای که ما بهش توجه باید بکنیم که های پادر رو که کنار هم میداریم تصویر خطرناکی به دست میده. ظاهر جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه که در کنار تنش زدایی با سازمان امنیت و همکاری اروپا با در گذاشتن و جنایات کشورهای غربی و خصوصا اروپایی در حمایت از صدام برای تولید سلاح‌های شیمیایی یک فضای تبلیغاتی مثبت نفس ما ایجاد بکنن تا بتوانن گروه های در باره مدافع حقوق بشر و حاصل صلح رو با خودشون بر سر میخ بیارن. ولی میبینیم که به علت قدم اعتقاد باطنی مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر و اساسا ساختارها و شارودهای های تمدن خرابی که بر بیانیه جهانی حقوق بشر استوار شده، ما همزمان با این تحرکات میبینیم که مطالب اتفاقاتی در کشور ما رخ میده که خودش سروشه رو در همون در واقع رسانه های همون کشورها میده برای اینکه جمهوری اسلامی ایران رو هدف رگبار تهاجمات تبلیغاتی خودشون قرار بدن. من یک آماری رو دیدم در هفته گذشته که گزارشگران بدون مرز منتشر کردن، اونها 164 کشور جهان رو ردیف کردن. در بالاترین رده که ردیف زده هفته هست کشور آیسلند یا ایسلند به واسطه داشتن بازترین و دموکراتیک ترین فضای رسانه‌ای در رده اول قرار داره. در کشور نروژ هست، بعد استونی، بعد اسلوواکی و بعد هم بلژیک.
آقای متولی، یعنی آیسلند از ایران جلوتره؟
از کجا؟
از ایران.
حالا میرسیم به ایران. در رده اول هست، یعنی کمترین مشکل رو ایجاد کرده، نه در بیشترین رو.
بله.
یعنی فضای باز اونها در رتبه اوله. کمترین مشکل برای خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و مطبوعاتی ها و نویسندگان و ارباب جرایت وجود داره.
بله بله.
بهترین کشور در واقع. امریکا در مقام 48 کوبا 49 و اریتره در 164، کره شمالی 163، ترکمنستان 162 و جمهوری اسلامی ایران در 161. یعنی ما میتونیم افتخار بکنیم که اون پایمارینا حواسمون هست که بالایی ها سقوط نکنن. این سوانه رو حفظ میکنیم به یمن وجود کسانی مثل آقای صفار هرندی و بقیه شاگردان آقای سید احمد فردیگ. ما یک کنفرانس هم داشتیم در واقع یک میزگرد بررسی مسائل مشکلات ایران در دریای خزر که هفته گذشته برگزار شد. دکتر عباس ملکی مدیر مؤسسه مطالعات دریای خزر، خانم دکتر الهه کولایی و آقای دکتر محمد رضا در دیلی در این میزگرد شرکت داشتن. مطالب جالب بود. ما توصیه میکنم علاقه مندان به وبسایت این دیپلماسی ایران که متعلق به این گروه در وزارت خارجه است مراجعه بکنن. نشان میده که اون چه که بنده عنوان موارد نگران کننده و اضطراب آور خصوص ارتباط تازه با روسیه هر کردن در داخل وزارت خارجه هم وجود داره و این برمیگرده به اون در واقع تشخیص نادرستی که از خطرات و تهدیدات علیه کشور ما وجود داره که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران بعد از قرارداد ترکمنچای به طرز خطرناکی به عقب یک قرارداد بسیار ننگاورتر با روسیه و متحدانش در دریای خزر داره نزدیک میشه. اساساً بحث دفاع متقابل در دریای خزر یک خرید بیشتر نیست، برای که ما اونجا هیچ تجهیزات نظامی درست حسابی نداریم و قدرت بشر با اون حاصل ما فقط ما رو به اونها متعهد میکنه که اگر این کشورها از سوی آمریکا به دلیلی مورد حمله قرار گرفتن، جمهوری اسلامی ایران ناچار خواهد بود از اونها حمایت بکنه، زمینی که اگر خودشون رو به حمله قرار بگیره ما تجربه تاریخی کشورهای دیگر رو در با اتحاد جماهیر شوروی و روسیه داریم که من صحبتش رو خدمتتون عرض کردم.
بله.
نکته دیگه که حالا به عنوان یک در واقع زنگ تفریح خوش بهش اشاره بکنیم، حضور استاد سید محمد رضا شجریان هست در فستیوال یا جشنواره برای بزرگداشت و تجلیل از موسیقی مقامی بلوچستان برگزار شد. حضور این هنرمند عزیز و استاد شهیر و شناخته شده جهانی به عنوان یک هنرمند وطن پرست یک درس است برای ما. ما میدانیم که سالهاست میان استاد شجریان و دولت جمهوری اسلامی ایران کدورت‌های جدی وجود داره و مشخصا ایشون گاهی کارش گاراژ بلوچستان دولتی به مجادلات و تحکامی‌های جدی کشیده، اما ایشون اونجا که بحث در واقع بزرگ داشت فرهنگ ملی ما، فرهنگ ما در اقلیم بلوچستان پیش آمد، ایشون آمدن حاضر شدن و حتی اجازه دارن با ایشون مصاحبه بشه و به چند سوال خبرنگار رادیو تلویزیون دولتی ایران جواب دادن.
بله.
درسی برای همه ما به اونایی که مثل من یه خورده جوونن و اونایی که خیلی بیشتر جوونن، که ما در تشخیص مصلحت خودمون و مصلحت مملکتمون هرگز نباید در برتری دادن و اولویت بخشیدن به مصالح وطنمون و زیر پا گذاشتن خودمون، غرورمون حتی تردید به خرج بدیم.
بله، کاملا.